أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وعلم أن هذه القوة وإن كانت متغايرة الوجود مختلفة الحدوث منفكة بعضها عن بعض، فمن حيوان لا يكون له إلا الحس الظاهر، ومنه ما له خيال ولا وهم له، ومنه ما لا حبس له إلا أنها ترجع عند كمالها إلى ذات واحدة لها شؤون كثيرة. وسيجيء بيان أن النفس بذاتها مدركة للصور الجزئية والمعاني الكلية في فصل معقود لهذا، فكن منتظرا متوقعا لبيانه. وإن سبق منا تنبيهات كثيرة يتفتن الذكي اللبيب على هذا المطلب من غير كلفة، لكننا نوزعه زيادة إيزام لأنه مطلب عال ومتاع ثمنه غال. ومما يؤيد ما ذكرنا أن الشيخ قال بشرا در بحث تعدد قوا یا وحدت اونها، درباره قوه مسترجع این بحث پیش آمد که از یک طرف سه کار است، ولی به یک قوه یا باید به سه قوه، هم درک است، هم حفظ است، هم تصرف. درک کار واهمه است، حفظ هم که کار خیال و حافظه است، و تصرف هم که کار متخیل است. در این جور از مواقع این وحدت یا کثرت قوه محل بحث است. این بحث رو الان رسوندن به اینجا که این قوا اگرچه به لحاظ وجودی متغایرن و تغایر اینها به لحاظ کارهای گوناگون اونهاست، هر قوه یک کاری دارد پس با قوه دیگر مغایرت دارد، و از طرفی اینها مختلفت الحدوث هست، یعنی این قوا اینجور نیست که همه با هم یک دفعه حادث شده باشن. خب قوای تاریخی و قوای ادراکی میبینیم اینا اینجور نیست که همشون یک دفعه، یا قوای ادراکی با مراتبی که دارند همه یک زمان و یک دفعه حادث نمی شوند، به لحاظ حدوث مختلفند، بعضی از بعض دیگر جدان. در بعضی از حیوانات بعضی از این قوا هست بعضی نیست. وعلم ان هذه القوا و این کانت متغایرت الوجود مختلفت الحدوث منفکتن بعضها ان بعضن. چرا اینجوری هست؟ زیرا فمن حیوانن لا یکونو له الا الحس الظاهر. و بعض از حیوانات هم که فقط حس ظاهری دارن، حس باطنی ندارن. حالا در همون حس ظاهریشون هم چقدر این قوایشون متفاوته. و منه از اون حیوان ما له خیال ولا وهم له، خیال و وهمی برای اونها نیست. آب قوای باطنی دیگه ممکنه داشته باشن ولی وهم و خیال براشون نیست. و منه ما لا حفظ له، بعضی از این حیوانات هستن که اینا قوه حافظه ندارن. قبلا هم عرض کردیم نظیر پروانه، خب این پروانه درک داره ولی حافظه نداره. این میره طرف آتش، بالش میسوزه، اینو درک میکنه، از اونجا میره دور میشه، ولی چون حافظه نداره که اونو حفظ کنه باز دوباره میره طرف آتش. این حافظه نداره که این میره خودشو میسوزونه. بعد شمع و پروانه و ناتو نصرها و نظمها به صورت خلاصه جور دیگه در اومده. خب مثلا حافظه نداره که میره خودش رو میسوزنه. خب پس در یکی میبینی درک هست، حافظه نیست. این که فرمود و علم ان هذه القوا و ان کانت متغایره الوجود مختلفه الحدوث منفکتا بعضها عن بعض، اینو تو پرانتز فرمود، حالا عطف بون الا انها، این قوا ترجع عند کمالها الى ذات واحده که لها شؤون کثیره، نه چند قوا بلکه یک ذات است که چند شأن دارد. منتها با این قید که عند کمالها، این قوا وقتی به کمالشون رسیدن همه اینها به یک ذات برمیگردن. الا انها ترجع عند کمالها الى ذات واحدت جمع نفس باشد، لها شؤون کثیرتون. یعنی بر مبنای حکمت متعالیه این قوا شؤون نفسن و هر یک از این قوا هر کاری که میکنه نفس است، منتها در اون مرتبه، در اون مقام. این شؤون متفاوتن، لها شؤون کثیرتون. خب الان این حرف بر مبنای حکمت متعالی است، منتها بحث ما فعلا روی حرف عمومی فلسفه است، فلسفه مشروع و فرمایشات آقایونه. لذا می فرماد این مطلب را که قوا برمی گردن به شؤون، یعنی در حکمت متعالیه و سعی وافر مرحوم صدرالمتعالین، همونطور که در بحث توحید بحث علت و معلول را به بحث تشعون برگردوندند و در مرحله ششم اسفار در بحث علت و معلول به جای رسیدن که فرمودن اگر تا حالا میگفتیم علت و معلول، الان میگیم اشتباه کردیم، توبه کردیم، نه علت و معلولی نیست، بعض شأن است و ذی شأن. چون در علت و معلول دو هویت جدای از هم اونجا هست، حتی نهایتا شائبه دو چیز هست، اصلا علت و معلولی نیست. اگر در فلسفه میگوین تشکیک در وجود، آقای فرمایند تشکیک در مظاهر، تشکیک در شؤونات. در بحث توحیدی وقتی که اینها بحث علت و معلول رو به بحث تشعون برگردوندند، گفتن اینها همه شؤون یک حقیقت واحدن، الان همین بس در نفسم هست. این قوا همه شؤون یک حقیقت واحدن و این نفس است که در همه ساری است و این قوا هم که همه در نفس منطبیان. من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی هم در مباحث توحیدی اون ابتکار رو بحث علت و محل رو به شما برگردوندن، هم در بحث نفس این قوا رو، تعدد قوا رو و کثرت قوا رو که در حکمت بوده به شؤون برگردوندن. لذا می فرماید این بحث مهم و سیجی و بیان و ان النفس به ذاتها هم مدرکتون لصور الجزئیه و المعانی کلیه و هم محرکتون و هم تمام شؤون از آن اوست. سیجی و بیان و ان النفس به ذاتها مدرکتون لصور الجزئی، نفس در مرتبه حس مشترک مدرک صور جزئی است و هم المعان کلیه، یعنی نفس در مقام وهم مدرک معانی جزئی است و در مقام عاقله مدرک معانی کلی. همه جا نفسه که ادراک میکنه، منتها این شؤون است و بلاد شؤون هر کدام یک اسم خاصی در موطن خاصی دارن. ان النفس به ذاتها هم مدرکتون لصور الجزئیه، نفس در مرتبه حس مشترک، و هم ان نفس به ذاتها مدرکتون اون معانی کلیه را. این سیجی و بیان مطلب فی فصل معبود لحاظه، در فصلی که مربوط به این بحثه در اینجا، منتها این مطلب رو بیشتر در جلد نهم ایشون این بحث رو مبسوطاً بیان میکنه. پس بنابراین الان شما با همین افکار عمومی فلسفه رائج فعلا در انتظار بمونید. فکن منتظراً متوقعاً لبیانی، یعنی الان در این موطن از بحث ما نمیخواهیم وارد اون بحث اصلی حکمت متعالیه در اینجا بشیم. اگرچه و این سبق منا تنبیهاتون کثیرتون که یتفتن و زکی و لبیب و علا حاضر مطلب من غیر تکلفن. یکی از روش های مرموز از رول متعلقین در خوب اینه که در نوع مباحثی مطرح میکنن، خب هر بحثی در هر جاییشون یک اشارهی به مبانی خودشون دارن. می فرماد این رو به نحوه اشاره و تنبیه در اثناء مباحث اینا رو گفتیم، نه اینکه این حرفا رو تا حالا چیزی نزدیم، خیلی از این حرفا رو زدیم، منتها بیان مبسوطش هنوز نیامده. همین مقدارم که گفتیم برای انسان هوشیار، اون کسی که لبیب است بدون تکلف، این مطلب برای او روشن شده، فهمیده، مبانی دستش آمده. کسی که تا اینجای اسفار رو خونده دیگه مبانی حکمت متعالیه دستشه. حالا تبیین تفصیلیش یه حرفیست که خب حالا هنوز نیامد. و این سبق منا تنبیهاتون کثیرتون که نسبت به همین تنبیهات یتفتن و زکی و زکی با دالزال یعنی هوشیار، با رازا یعنی پاک طاهر، یتفتن و زکی و لبیب الهاز المطلب من غیر تکلفین. پس بنابراین تا انجای اسفار که خوندیم اگر کسی این مطلب را نفهمیده یا این مبانی را به سختی دریافت میکنه، این شخص زکی لبیب نیست. اینم دیگه صحبتی به فرمایش مرحوم صدرالمتعالین با زبان بی زبانی خلاصه این ترنگل ها را دارن. اگر زکی لبیب باشه، همون شرطی را که ابن سینا در ابتدای اشارات میکنن که اگر کسی این ویژگی را داره فلسفه بخونه و الا فلسفه خوندن کار هر کسی نیست. منتها در همون جا در اون بحث اشارات و جای دیگه ما شرایط خوندن فلسفه رو که بحث میکردیم گفتیم درست میفرمان از زکی و لبیب، ولی زکی رازا هم باید در کنارش باشه، هم این زکی هم اون زکی، هم این فطانت و هوشیاری هم اون طهارت و نورانیت، این دو که با هم جمع باشه این رهاور برای انسان پیش میاد. اونا من غیر تکلفن لکن نوزه و زیادت و ایزاهن. حالا اینجا یک مقدار بحث رو حالا مطرح میکنیم، لانه مطلب عالن، واقعا مطلب عالی و متعالی است، و متاع ثمنه غال، خلاصه این معارف بلند حقایق انسویی درکش هضمش این در هر جانی نمی گنجه، و اگر بنا باشه انسان همه چیز را با همون راه‌های معمولی وصولی مفاهیم خودکشی شده اونجوری بخواد به دست بیاره، میبینی آدم به جایی نمیرسه، واقعا نمیرسه. عمر نو هم کافی نیست و با عمر طولانی هم بنازم به عمر و زمان اینها نیست. اگر بنا باشه اینها حقایق این معارف که اصلا این سویی نیست، با علم مدرسه و علم دراسه و اینها نیست. هر چه انسان درونش منورتر باشه میبینید اون رهاور فورانش بیشتره. تجربه شده گاهی وقت آدم در شرایط معمولی مطالعه میکنه، ساعت ها مطالعه میکنه، بعد برای یک درس یا مثلا گاهی وقتا میبینید که با یک جرقه، با یک روشنی میبینید آدم درس یه هفته را، تدریس یه هفته را تو مسیر راه که داره میره، ولو در حین رانندگیش و در حین شلوغی شهرش و ترافیک شهرش همین هم که هست، میبینید با یک جرقه مطالعه تدریس یه هفته تو یک بین رو برش، و چیزهایی که اگر با مطالعه اینا معلوم نبود جایی پیدا کنه اون مطالب رو. حالا ما بعضی از افراد رو میشناسیم که اینها میگویند خیلی وقتا پیش آمده که در خواب، تو خوابیم، خواب میبینیم داریم درس میگیم، منتها افراد شرکای در درس متفاوتن با بیداری، مطالبی در خواب گفته میشه، میگه میگیم، اصلا تو بیداری نه بلد بودیم نه یادمون، بعد میبینیم این یه اصله یه حرفه، بعد با خودشون ما تو بیداری اینقدر بلد نبودیم، این زرنگی ها رو نداشتیم، اینا تو خواب اینا رو از کجا بود چطور بود. میبینی که خب این خواب هم میشه کلاس درس. مرحوم کلینی تو روزه کافی این حدیث رو نقل کردن از وجود مبارک رسول خدا علیه و علیه و علیه و علیه و علیه و علیه که حضرت برای نماز صبح که تشریف می آوردن نماز، بعد از نماز با اصحاب خواستشون که اول پرسی می کردن می پرسیدن هل من مبشرات، چون خوابم کلاس درس دیگه، نماز صبح از خواب بلند شدن اومد دیگه، می فرماد هل من مبشرات، چی یافتید؟ انسان اگه تو مسیر قرار گرفت دیگه خوابش هم بیداریه، بیداریش هم بیداریه. به هر تقدیر این حقایق، این معارف از آن سوی قراسه باید کمک بشه. ولی اینجا مثلا در سه فصوص هم عرض کردیم خدمت دوستان که تدریس و استاد، کسی که با درس تدریس کنه، اگه در همین حد باشه که کتابهایی را مطالعه کنه بیاد بگه، از استادی بشنه به بیاد بگه، این در حد یه پستچیه. پستچیه دیگه از اینجا نرمه. این که نمیگن درس که نمیگن استاد، اونی که بالاخره اگر هم مطالعه ایست یا شنیده ایست از استاد، از کتاب، اینها میاد تو جان او و این جانش باید یک جانی باشد که نو بیاره، نفس پرورش بده، جان پرورش بده. و پرورش جان غیر از جمع مفاهیم و اصطلاحاته. با جمع اصطلاحات که جان پرورش پیدا نمی کنه، جان عروج پیدا نمی کنه. حالا می فرماد و مما یعید و مازن، این فرمای شد که الانشون نرد میکنم دو برای اینه که آقای فخر رازی ایشون تو مورس مشرقیه می گوید که درباره تعدد یا وحدت قوا، ابن سینا در شفا یه حرف زده، در قانون یه حرف زده، حرفاش ما هم هماهنگ نیست و این نبه حرف زدنهای او نشان میده که برای خودش هم مطلب حل نشده، خودش هم مونده، مردد است، حرفای دوگانه زده. مرمی صدرات متعلی این همین حرفایشون نقل میکنن، بعد توضیح میدن، میفرمان که این حرفایشون با اون حرفایشون هماهنگه و اینجور نیست که آقای فخر رازی میگه ابن سینا در اینجا مردده و خلاصه حرف درستی براش هنوز حل نشده. و من ما یعید و ما ذکرنا ان الشیخ قالب الشفا فی آخر الفصل الاول من مقالت الرابعه من الکلام فی النفس، در کتاب نفس شفا. ایشون در اونجا میفرمایند که و یشبه ان یکون القوة الوهمية هی به عینها المفکرت و المتخیلت و المتذکرت و هی به عینها الحاکمه و یکون بذاتها حاکمتا و به حرکاتها و افعالها متخیلتا و متذکرتا و یکون متخیلتا بما یعمل به صور و المعانی و متذکرتن به ما ینتهی الیه عملها و عمل حافظه فهیه قوت و قوت و خزانتا. این که ابن سینا می فرماد و یشبه، خب این چه در کتابای فقهی یا در فلسفی، این یه اصطلاحی است که و یشبه با اون چه که امروز بعضا در از آن ماست، یعنی شبیه اینه، گویا اینه، مثل اینه، این معنا رو نمیده. این یشبه یعنی یک همراه با یک نظره، با ضرس قاطع عرض زدنه، نه اینکه داره نمیدونه چجوری میدونه. ما تو فارسی گاهی میگیم مثلا یک چیزی شبیه این، شاید اینجور باشه، این تردید و اینها توش نیست. شما تو کتاب‌های فقهی مثلا فراوان این تعبیرات، مثلا تو کلمات نوشته‌های مرحوم محقق علیرضا الله علیه فراوان می‌بینید، اینا تو اونجا هم هست. و یشبه ان یکون القوة الوهمية هی به عینها المفکره، که قوه وهمیه خودش هم قوه مفکره است. ول متخیله، که این مفکره و متخیله معلوم شد که همون متصرفه است. حالا در اختیار وهم اگر بود میشه متخیله و اگر در اختیار عقل بود میشه مفکره. قوه واهمه همون مفکره و متخیله و متذکره است. وحیه یعنی همین واهمه به عین حال حاکم است، حکم میکنه. و یکون به ذاتها حاکمتن، حالا به ثبوت محمول برای موضوع یا سلب محمول برای موضوع، در هر دو جهت، چه قضیه سالبه چه قضیه موجبه، به ذاتها حاکمتن و به حرکاتها و افعالها متخیلتن، که صور را عرضه می کند، سان می دهد، به جهت حرکاتشون و افعالش متخیله و متذکر است. فیکون متخیلتن همین قوه به ما یعملو فی الصور و المعانی، اون کاری که در صور و معانی میکنه متخیله است، مقدمات را آماده میکنه. و همین قوه متذکره است، به ما ینتهی الیه عملها، پایان عمل به یاد آوردن دیگه، به یاد می آورد، از اون جهت که با این عمل به یاد می آورد متذکر است. و اما الحافظه فهیه قوت و خزانت ها، که اینها رو حفظ میکنه. انتها فرمایش ابن سینا در شفا، که الان با این فرمایش ایشون همین حرف رو ایشون درباره قوه حس مشترک و خیال هم داشتن، که اول این بحث رو عرض کردیم که فرمودن گویا اینها یک قوه است دو تا کار، یک قوه است دو تا اسم، هر اسمی به لحاظ یک کاری. مرحوم صدرالمتعالی می‌فرماید ولا ینافی هازا ما ذکره او قبل هذا الكلام متصلا به بل يؤيده. یه فرمایششون در همون موطن شفا دارن، میفرمایند دو تا کلام که فخر رازی اینا را دو تا حرف متنافی فهمیدن، گفتن دو حرف، دو جور حرف زده ایشون، مردد است، براش مسئله حل نشده، اینجور نیست. ولا ينافي هذا ما ذكره قبل هذا الكلام متصلا به بل يؤيده وهو قوله. اونجا فرمود و هذه القوه مركبه بين الصوره والصوره، این یه قوه است که بین دو صورت ترکیب میکنه، هم قوه متخیله، و بین الصوره والمعنى، و بین المعنا و المعنا، که قبلا عرض کردیم این قوه متصرفه، این گاهی ترکیب میکنه دو تا صورت رو، گاهی دو تا معنا رو، گاهی صورت یه معنا رو، گاهی تفصیل میده صورتهایی رو از معنا، معنای رو از صورت. این ترکیب و تفصیل کار اوست برای ساختن یک چیز جدید، که عرض کردیم اگر این قوا تربیت نشده باشن، اون چیزی که قوه متصرفه درست میکنه یه اشتر با پلنگیست که اول کسی که از خودش میترسه خودشه. که انها القوت الوهمیتو بالموضع لا من حیث و یحکمو، گویا این قوه واهمه که انها القوت الوهمیت و بالموزه لا من حیث و یکم، اون در جایی که هست، نه از اون جهت که حکم کنه، بل من حیث و یعمل، و از اون جهت که یعنی عمل میکنه، لتصل الی الحکم. اینها کارهای گوناگون است که برای اوست. وقد جعل مکانها وسط الدماغ، یعنی جای متخیل وسط دماغه، اما متصرفه چرا وسط دماغ؟ لیکون لها اتصال به خزانت المعنا و صورت، قبلا عرض کردیم جایگاه و ابزار مادی او در وسط سیستم مرزی است، یعنی دو تا قوه قبل دو تا قوه بعد، و اینها طوریست که باید در همه اینها در هر دو تصرف کنه و بهترین حالت متصرف بودنش که هر دو در دسترس او بوده باشه. اگر این یک طرف باشه اون یک طرف، اونجور در دسترس نیست. حالا همونطور که قبلا عرض کردیم در همون باب قبلی هم عرض شد یا اینجا مقداری حرف مطرح شد، خب اینا را آقایان از راه تأثیرش در سیستم مغزی فهمیدن که اگر این قسمت سر مثلا مغز ضربه ببینه این قوه ضعیف میشه یا از کار میفته و مانند اونها. حالا این نکته را آقایان خیلی سفارش میکنن که درباره حافظه و مثلا سیستم ها چه در حیوان چه در انسان، مثلا در انسان میگن اگر یه ضربه به پیشانی مثلا خدای نکرده بخوره خیلی قوه حافظه ضربه میبینه. و بعضی هم عادت دارن که خشم و غضب خودشون رو در خودشون که پیاده میکنن این پیشانی آماده در اینجا برای زدنه. و شاید هم از نظر روانی که خیلی صدای محکم میده خود این صدا اون خشم و غضب رو روی خود پایین میاره و این خیلی خطرناکه. حتی تو حیوانات میگن به سر حیوان نزنید و در انسان هم این خیلی آسیب پذیره، اون مخصوصا سیستم که به هم بخوره دیگه حافظه و خیال و اینا در هم بر هم میشه و بعد میگن که سیستم رو دشمن هک کرده، دشمنی خبری از خودش نکرده، خودش با خودش کرده و اینا خیلی حساسه. انتها فرمایش ایشون در ادامه اون هست. این بیان که الان ایشون داشتن فانه دل، یعنی فرمایش ابن سینا، فانه دل على ان المبدا الذي ينسب اليه التفكر والتذكر والتخيل والحفظ هو شيء واحد بالهويه والذات. اونجا اینجا ازشون رو نقل کردیم در شفا، این معنا رو بیان میکنه، دلالت بر این معنا میده که مبدأی که نسبت داده میشه به او هم تفکر هم تذکر هم تخیل هم حفظ، همه اینها هو شیء واحد بالهویت و ذات، یک چیز است. حالا این یک چیز است دو معنا داره. یه وقت میگیم این مبدأ او شیء واحد بالقویه، این همون نفسه حکمت متعالیه میگه، یا اینکه نه یک قوه است که برای نفس است که بر اساس حکمت مشرا باید اینجور گفت. کما ان مبدأ الجمیع فی الانسان هو ذات واحدتون، مبدأ همه این قوا چه تاریخی چه ادراکی فی الانسان و ذاتون واحدتون که یتشعب منه فروع و قوا به اعتبار ادوار مختلفه و درجات متفاوته. همه این قوا مبدأشون ذات واحده که از این ذات واحد که نفس باشه یتشعب منه فروع و قوان. البته این حرف الان هماهنگ با حکمت مشاست، اون که خودش فرمودن شؤون با این یتشعب من و فرون و قوان فرق میکنه. این یک نوه بوی کسرت در اینها هست، اما وقتی شؤون شدن دیگه اونجا کسرتی نیست، وحدت حقیقی و کسرت اعتباری. یتشعب من و فروعان و قوان به اعتبار اطوار مختلفه، چون این قوا اطوار مختلفه و درجات متفاوته دارد دیگه و چقدرم فرق میکنن قوای تاریخی با قوای ادراکی. قوای تاریخی یه قوایی است که همراه با زمختی و درشتی و زبری و اینها باید باشه، اما قوای ادراکی با یه لطافتی همران علو ابزار اینها. حالا شما هم در همین حس ظاهری، قوای ظاهری بین لامسه و مثلا بینایی رو در نظر بگیرید، اینا چقدر متفاوتن. اینها پاشنه پا هم حس لامسه داره، استخونها هم به یک نحوی، تمام جواره یک نحوی، اما اون مزاجی که پاشنه پا داره با اون که مرگومک چشم داره چقدر متفاوتن. حالا اون سلولهای مغز رو شما در نظر بگیرید با دیگر از اجزای بدن چقدر متفاوتن. و قال ایزن فی فصل قوة نفسانیه من کتاب قانون، ابن سینا این حرف رو در شفا دارن و حرف دیگری در قانون دارن. می‌فرمایند و هاهنا موضع نظر فلسفیون انه حل الحافظه و المتذکره و المسترجعه لما قاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوه واحده او قوتان. در قانون فرمان یه بحثی فلسفی در اینجا مطرح است و اونی که حافظه و متذکره و مسترجعه برای اونچه که غایب است از حفظ از مخزوناتشون، آیا این یه قوت یا قوتانن؟ این رو به صورت همین سوالی مطرح کردن در اونجا. و هاهنا موضع نظر فلسفیان که انه حل الحافظتو و المتذکرتو و المسترجعتو، اونی که لما قاب عن الحفظ من مخزونات الوهم، اینها قوتون واقعه او قوتون. ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب، این حرف جایش در قانون نیست. در قانون طب حرف در این نیست که ما بگیم این قوه یه قوه است یا چند قوه است. این حرف فلسفی است و این رو نمیشه در کتاب طبی مطرح کرد. خب در قانون فقط گفتن این یه قوه است و چند قوه است. در شفا گفتن یوش بوان. فخر رازی این حرفا رو دیده گفتیم بنده خدا خودشان براش حل نشده دیگه. آقای ابن سینا ایشون مردد است. خود داره سوال میکنه دیگه، میگه شده نشده، شده این یکیه چند تا. پس این در اینجا ابن سینا هم نظر قطعی ندادن، مرددن، متحیرن، نمیدونن مسئله چیه. حالا من رو صدر المتعال این توضیح میدن، میفرمان نهشون نظرشون رو دادن و حرفشون مشخصه و اینجور نیست که ایشون مردد باشن. حالا این خورده توضیح میخواد انشاءالله برای بعد. والحمد لله رب العالمين. نه، هر یک از اینا خب یک کار جدایی دارن، یکی ادراک میکنه، یکی تصرف میکنه، یکی حفظ میکنه، به لحاظ کارهای گوناگون متغایرن. حالا ما اینا رو روی قوه قرار بدیم با چند تا کار، یا هر کدوم از اینا یک کار دارن یک قوه باشن. اونجا وهم را نمیشه از اونا، چون حیوان اگر حیوان هست سلطان وجودش وهمه، همه ادراکات ظاهریش هم وهمانیست، چون که انسان عقلانیست. حالا یک موجود راجع بعضی از موجودات هست که میگن اینها یه برزخی بین حیوان و نباتن، مثل کرم خراتین و بعضی از اینها که یعنی اون نفس حیوانی درباره اونها چاست ثابت نشده، ولی اگر نفس حیوانی ثابت بشه خب وقتی باید بشه، حالا ممکنه بعضی از قبارا کمتر داشته باشن یا ضعیفتر داشته باشن، اما حیوان باشه و وهم نداشته باشه خب همه هنیزه. حالا این در اثناء فرمایش که بالاخره میخوان بگن که اینها با هم دیگه منفکن، اینا متصل به هم نیستن، حالا فرمایش رو فرمودن میخوایم دقت روش بگذاریم، اینا یه حیوان باشه که باید داشته باشه، فقط حواس ظاهری، این حواس ظاهری بدون حس مشترک نمیشه، این حواس ظاهری اینا به حس مشترکی باشه که اونجا ادراک بشه دیگه، حس مشترک باید باطنی نیست، پس اگه ظاهری هست اون باطنی بدون حس مشترک جوری میشه، مگر در یک موجودی که مثلا حالا بگیم دیگه به نبات شبیه تره، حالا در بعضی از حیوانات حیوان دیگه نمیگه، ما میگیم مثلا حشراتی یا مثلا بعضی از موجودات زندهی که فقط زنده بودنشون که بالاخره، و اونها هم عجیبن. یک بند خدایی ایشون میگم که یه وقتی تو این گلدون خونمون میگفت در پای زمستان بود، گفت یه کرمایی مثلا پیدا شده بودن که اینها مثلا روزی یکی دو سان حرکت میکردن، حرکتشون یه چیزی خیلی شبیه به خاک بود، خلاصه رو تنه درخت معتادیم که نه این یه از این کرما، میگفت که اینایی که حیاتشون دیگه در همین حد دیگه، میگفت این موقع در تنه درخت، حالا درخت رو آزار ندن، از رو درخت اینا رو چند تا بودن برداشتیم ببردن، بعد میگفت که یه وقتی حالا یه آتیشی بود، منقلی زغالی چیز آتیشی، حالا بالاخره کجا، گفت اینا رو هم تو پرد کردیم گوشه اون منقل، گفت میگه اینا مثلا یه جوری تو عالم خودش که حالا مضر برای درخت ها نباشن یا چطور، گفت اینا که انداختیم اونجا یه خودمون یه تنبوی که این چی کار بود کردیم که این رو انداختیم مثلا نه رو آتیش داغه جایی دویر، گفت یه چند وقت گذشت یک بیماری آقا میگه برام پیدا شد، میگه 40 روز تو آتش تب سوختم، به طوری که میگه شب آتی میشد احساس میکردم از دهانم این تنور آتش میاد بیرون، 40 روز تو تب سوختم، هی تو سرم میزدم میگفتم چیکار کردم، یه متنبه شدم گفتم این حالا اونی که حیاتش در حد حیات نباتی تقریبا، و حالا ببینید ظلم به بزرگتر از اون کرم اون جنانی چه می شود، الحمدلله.